سلام دوستان عزیز، خوشحالم که دوشنبه جمعه دیگر رو در خدمت شما هستم. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس، و امیدوارم که هفته خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشیم. برنامه ما پاسخ به سوالات مهاجرتی هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال در اختیار شماست. همینطور این برنامه رو کسانی که در ونکوور هستن ساعت 9:30 صبح و کسانی که در تهران هستن ساعت 9 صبح بر سایت در تلویزیون پرنیان .tv و کانال 195 GLBS، همینطور صفحه فیسبوکی ایرانیان کانادا و تعداد دیگری از صفحات فیسبوکی که و گروه های فیسبوکی که ما رو ساپورت میکنن و لطف میکنن، ما رو شیر میکنن، دیده میشه. شما میتونید همزمان با این برنامه سوالات خودتون رو در زیر همین ویدیو در فیسبوک پخش مطرح بکنید. همینطور این برنامه در اپلیکیشن های دیگر هم در دسترس هست، به خصوص در اینستاگرام، که در اینستاگرام هم امکان طرح سوال وجود دارد. ما رو به صورت زنده در یوتیوب، توییتر، گوگل پلاس و تعداد دیگری از اپلیکیشن ها هم میبینید، ولی متاسفانه در اونها امکان طرح سوال رو ندارید و فقط طرح سوال در فیسبوک و اینستاگرام ممکن است. قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشیم، من یک موردی رو میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم که خود البته به عنوان ویدیوی مستقل هم منتشر خواهد شد، و اون به مناسبت در حقیقت مصاحبه های سرمایه گذاری کبک هست. این رو هم برای موکلین خودم میگم، هم که ممکن است دوستانی که موکل ما نیستن ولی در انتظار دریافت مصاحبه کبک هستن قطعا به دردشان خواهد خورد. مصاحبه های سرمایه گذاری کبک عملا همه در مونترال امسال برگزار خواهد شد. ما در سال قبل تلویزیونی مصاحبه رو در مالزی داشتیم و تلویزیونی رو هم در مونترال داشتیم. امسال به دلیل مشکلاتی که در خود اداره مهاجرت کبک هست، از باب اینکه ظاهرا افسران یک جور اعتصاب کردن و حاضر نیستن که مأموریت خارج از کبک برن، بنا به نقلی که شنیده شده، در نتیجه اجباراً همه مصاحبه ها در کبک برگزار میشه در شهر مونترال در محل اداره مهاجرت. اما از یک طرف دیگه هم قول دادن که تا اونجا که ممکن است به افراد مصاحبه ندن و روی مدارک پرونده ها رو نهایی بکنه. خب وقتی قرار است مصاحبه ها در کبک باشد، اولا همه اونهایی که مصاحبه بر پرونده سرمایه گذاری کبک دارن رو من توصیه میکنم که به فکر دریافت ویزای موقت باشن، یعنی اینکه حتما دفتر ما به همه موکلین اون تماس میگیره و این رو اعلام میکنه. اما اگر اعلام هم نکنن، شما حتما خودتون به فکر دریافت ویزا باشید و تماس بگیرید. اگر با دفتر ما قرار دارید که با ما تماس بگیرید، اگر تماس نگرفتن باهاتون با خانم امیریان در تهران. اگر که موکل ما نیستید، خب با اون مجموعه که کارتون رو به عهده داره تماس بگیرید و به مطرح کنید که گویا نیاز به گرفتن ویزای کانادا دارید برای یک مصاحبه احتمالی. نکته ای که هست این که معمولا 2 ماه قبل از وقت مصاحبه برای شما نامه خواهد آمد، ولی واقعیتش اینه که نباید منتظر نامه ماند و از همین الان بهتر است که پیگیر دریافت ویزا باشید برای همان مصاحبه ای که گفتم احتمالاً خواهید داشت. در مصاحبه، حالا به فرض این که انشالله شما مصاحبه دریافت کردید، حالا اگر تا دریافت نکنید که به نظر من خب خیلی بهتر هست شما بدون مصاحبه قبولی بگیرید، اما حالا اگر مصاحبه دریافت کردید، در مصاحبه یک سری نکات هست که باید رعایت بشه برای یک گرفتن یک مصاحبه موفق و قبولی. و اینها نکاتی است که من خب طبیعتاً به بسیاری از موکلین خودم میگم. ما همیشه در قبل از مصاحبه فرد رو آماده میکنیم. اگر مصاحبه شما در مونترال هست، حتما بایستی یک هفته قبل اینجا باشید تا ما بتونیم جلساتی رو برای آماده کردن شما داشته باشیم. همه مدارکتون بایستی همراهتون باشه، یعنی اصول مدارکتون بایستی حتما همراهتون باشد. هیچ مدرکی رو پشت سر نگذارید و در منزل نگذارید، در چمدان خانه یا در گاوصندوق خانه نماند و حتما با کلیه مدارکتون تشریف بیارید به شهر زیبای مونترال برای مصاحبه. ما جلسات رو عرض کردم متعدد رو برای آمادگی شما برگزار میکنیم و عملا شما آماده وارد جلسه مصاحبه خواهید شد. اما چند نکته هست که من فکر میکنم خوبه که از همین الان هم باهاش آماده باهاش آشنا باشید و بدانید که اینها مسائل بسیار مهمی است. نکته اول این که شما بایستی پرونده‌تون رو خیلی خوب بشناسید. شما بایستی به نراتیو داکیومنت یا همون سند توصیفیتون خیلی 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 خوب آشنا باشید و عملا بدانید که در پرونده شما چه می‌گذرد. این نکته بسیار مهم است. یعنی همه آنچه که در پرونده شما اظهار شده است رو شما باید بهش تسلط داشته باشید. خب دیده شده دوستان عزیزی بودند که برای مصاحبه اومدن و واقعا از آنچه که در پروندهشون میگذره خیلی مطلع نیستن. دلیلش اینه که برای خودشون یک تصوراتی رو دارن که اون تصورات با مدارکشون گاهی اوقات در تناقض است. نراتیو داکیومنت یا سند توصیفیتون رو باید خوب خونده باشید، باید با تمام زوایا و نکاتی که در اون آمده است آشنا باشید. نکته دیگه این که بایستی با مدارکتون خیلی آشنا باشید، یعنی که حتما بایستی تک تک مدارکی رو که در نراتیو شما بهش اشاره شده، تک تک مدارکی که ارائه شده به داریم مهاجرت در متقالب ترجمه، حتما اصولش رو مرتب کرده باشید. این مدارک باید دستبندی شده باشه، شما تسلط کافی داشته باشید برای اینکه بتونید خیلی سریع اون رو از اون دستبندی در بیارید و به افسر ارائه بکنید. نکته دیگه که بایستی بسیار مورد توجهتون باشد و در مصاحبه ها همیشه مهم هست این است که شما وقتی برای برنامه سرمایه گذاری که به اقدام کردید باید بدانید که شرط قبولی شما و اصلا شرط درست بودن اقدام شما در برنامه سرمایه گذاری کبک این است که اراده شما به زندگی در کبک باشد. این به این معنی نیست که بعدن که وارد خاک کانادا شدید و ویزای اقامتتون رو گرفتید مجبورید در کبک زندگی کنید، اما داشتن اراده یا intention to live in Quebec جزء ضروریاته. و اگر شما مثلا اظهار بکنید که قصدتون زندگی در کبک نیست، پرونده شما رو میتونن ببندن، چون از اساس در حقیقت اقدامتون غلط بوده و کبک حق نداشته پرونده شما رو بررسی بکنه. کبک فقط پرونده کسانی رو حق دارد بررسی بکنن که قصدشون زندگی در کبک باشه. بازم تاکید میکنم که این که قصدشون زندگی در کبک باشد به این معنی نیست که بعدن هم بایستی حتما در کبک زندگی بکنند و میتونن بعد از اون، بعد از اینکه لندد شدن یعنی وارد خاک کانادا شدن با ویزای اقامت دائم، هر جا از هر نقطه از خاک کانادا رو برای زندگی انتخاب بکنن و برن اونجا. خب پس این یک حالا چند نکته مهم در مورد مصاحبه بود که حتما انشاءالله رعایت میکنید. نکات بیشتر رو با جزئیات ما در جلسه آمادگی برای موکلین عزیزمون خواهیم گفت و موکلین ما با اطمینان و بدون اینکه در جلسه سورپرایزی داشته باشن معمولاً وارد جلسه میشن و هیچ مشکلی از این بابت تا الان نبوده و وقت کافی براشون گذاشته میشه که کاملاً بدانن که قرار است چه چیزی بشنوم. آخرین نکته ای که میخوام فقط بهش اشاره بکنم اینه که افسر اداره مهاجرت که در مقابل شما قرار میگیره هم خیلی خیلی مهم هست. افسران آدم های متفاوتی هستند، گاهی بعضیشون آسانگیرن، بعضیشون سختگیرن و بسیار. خلاصه این مورد واقعا از سر شانس است. ممکن است که شما به یک افسر سختگیر بخورید و ممکن است به یک افسر آسانگیر بخورید. آنچه که موکلین ما براش آماده میشند، آماده شدن برای سختترین شرایط، یعنی با سختگیرترین افسر. دیده شده که موکلی وارد مصاحبه شده، بعد مصاحبه خارج شده، میگه آنقدر هم که فکر میکردیم سخت نبود. به این دلیل که افسری که باش مواجه شده افسر آسانگیری بوده، ولی همون افسر میتونست به جاش افسر سختگیر باشه و به جای اینکه یک مصاحبه 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه 4 ساعت طول بکشه و در نهایت هم با شرط نامعلوم از جلسه خارج بشه. بنابراین بسیار مهم هست که به این نکته توجه بکنید که شما بایستی برای بدترین حالت آماده بشید. بنابراین بایستی توصیه ها رو خیلی جدی بگیرید. و آخرین نکته، چون قبلا گفتم آخرین نکته، این دیگه آخرین نکته است، این که سعی کنید حتی با وجود اینکه شما لازم ندارید که حتما زبان فرانسه بدانید، ولی نسیمی از زبان فرانسه حتما به شما خورده باشه. معلم فرانسه بگیرید تا قبل از مصاحبه یک بونجور کومانتل دوی بلد باشید، یه چیزی بتونید بگید، یک سلام و احوال پرسی و خداحافظی و یک سری سوالات خیلی عادی که شما نشان میدهید به افسر کبک که علاقمندی به آموزش زبان فرانسه یا آموختن زبان فرانسه حداقل دارید و این خیلی میتونه در نگاه افسر به پرونده شما تاثیر داشته باشه. خب میریم سراغ سوالات و تعداد دوستان در اینستاگرام بیشتر هست و نمیدونم که چرا در فیسبوک برخلاف همیشه ما تعداد کمتری رو داریم و چون همیشه تعداد خیلی خیلی چندین برابر تعداد امروزه. حالا چه اتفاقی افتاده، یا درست شیر نشده، یا اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم. حالا سوالی که در فیسبوک مطرح شده اینه که نوشتند معز الله الله دینی نوشته که هنگام پر کردن اپلیکیشن FSW در سیستم اکسپرس انتری سوال میپرسه که اصلا به کدام استان مراجعه کنم. آیا انتخاب استان ها در امتیاز بندی فرق داره؟ البته منظور اپلیکیشن نیست، شما منظورتون همون در حقیقت پروفایل اکسپرس انتری است. نه، شما خب کبک رو که نمیتونید انتخاب بکنید و کبک در میانه اون انتخاب های شما نیست و تأثیر چندانی ندارد، مگر اینکه گاه به گاه بعضی استان‌ها یک دفعه میان و حالا تعدادی رو انتخاب میکنن. خب طبیعتاً از میان کسانی انتخاب میکنن که انتخابشون آن استان بوده، ولی خب این امکان هم وجود داره که شما عملاً بعداً این رو آپدیت بکنید یا در زمانهایی هم که پیش آمده مثلا استان اونتاریو تعدادی رو میخواسته، حتی استان اونتاریو یک دو بار که این کار رو کرده و از اونهایی که چون همه استان های چندین استان انتخاب بکنید، از میان کسانی که همه استان ها رو انتخاب کرده بودن هم افراد رو برداشته، یعنی اینجوری نبود که فقط اونتاریو باشه. اما یکی از راهاش این هست که در همون روز پروفایل قبلی رو میبندیم و پروفایل جدیدی رو دوباره ایجاد میکنیم و اون انتخاب اتفاق میفته. خب سوال دیگرشون این بوده که با داشتن دو مدرک لیسانس و یک مدرک فوق لیسانس و ترجمه معادل سازی یک لیسانس کافیه یا اگر هر دو رو معادل سازی کنیم چه بیشتری خواهیم گرفت؟ شما بایستی که هر دو مدرک رو شما باید بفرستید به WES. شما نمیتونید مدرکی رو که دارید با معرف ابراز نکنید، فوق لیسانستون هم باید ابراز بکنید. نوشتن که اگر کسی ویزای مالتی 5 ساله بگیره، این رو ایمان پرسیده، برای اولین ورود محدودیتی داره، برای مثال بعد از 2 سال برای بار اول به. این جزء سوالاتی است که خیلی میشه، من نمیدونم از کجا ناشی شده این سوال. حالا ایشون داره میگه که 2 سال، یکی میگه، بعضی میگن 6 ماه. سوال اینه، سوال ایشون اینه که آقا من ویزا گرفتم و این مالتی 5 ساله است، TRV یا ویزا موقت گرفتم برای ویزیت کردن کانادا و 5 سال هم اعتبار داره، آیا حتما باید تو 6 ماه اول وارد کانادا بشم وگرنه باطل می شود؟ همچین چیزی، یعنی همچین نکته‌ای وجود ندارد. شما 5 سال ویزا دارید که هر وقت دلتون خواست وارد بشید، هر وقت دلتون خواست هم خارج بشید. وقتی وارد میشید البته دلیل ویزیتتون سوال میشه و شما تا امتحان خب اون دلیلی که دارید میخواید پسرتون رو ببینید، دخترتون رو ببینید، یا حالا به هر دلیل دیگه دارید میرید، اصلا برای گردش دارید میرید، بهتونم میگم که حالا چقدر میتونید بمونید. اگر بهتون نگفتن بیشتر 6 ماه نمیتونید بمونید، 6 ماه یک روز سر یک روز کم، بعد کار کانادا رو ترک بکنید. این نکته است. این که حالا شاید در 2 سال یا محدودیتی دارد و اینها، نه، این جزء حرفای بی ربطی است که در فضای بازار مهاجرت در ایران بسیار در گردش است. خب میریم سراغ اینستاگرامی ها که حقشونه امروز وقت بیشتری رو هم براشون بگذاریم، البته فیسبوکی ها رو هم سال جدیدی بیاد حتما در خدمتشون هستیم، ولی خب سوالات در فیسبوک حالا خوشبختانه خیلی محدوده و ما به اینستاگرامی ها بیشتر میپردازیم. خب نوشتن که شهاب گفته سلام وقت بخیر، من هم سلام وقت بخیر دارم براشون، و مرتضی هم که سوالی کردن که نصفش آمده، سلام من از ایران هستم برگشت نیومده. خب HTM هم سلام کرده، من هم سلام دارم خدمتشون. مرتضی میپرسه که اوکی از اون سوالا، میخوام بدونم چطوری پناهندگی کانادا رو بگیرم، آیا پناهندگی خوبه؟ پناهندگی خوبه؟ نمیدونم، صحبت از خوب و بد بودنش نیست. پناهندگی رو به کسی میدم که جانش در مملکت خودش در خطر است. این رو من بارها تکرار کردم، چون این سوال برازم، چون رالایت آدم های سوچو یا آدم راحت طلب به این نکته فکر میکنن که خیلی خوب بریم اینجا پناهنده بشیم بدون این که حالا میخوان حالا سیستم رو دور بزنن، حوصله وقت گذاشتن و هزینه کردن برای بحث گرفتن اقامت با سر بلند از طریق برنامه مهاجرتی رو ندارن، یا اینکه در هیچ برنامه الیجیبل نیستن. به هر دلیلی طرف میخواد پناهنده بشه و میاد حالا یک داستانی رو هم سر هم میکنه که بیاد ثابت بکنه که جانش در مملکت خودش در خطر است. این که سهل است. ما دیده ایم افرادی رو که با پناهندگی مثلا رفتن انگلیس یا سوئد، اونجا سیتیزن شدند، بعد از سالها یه دفعه حواس کردن که بیان حالا کانادا، بعد باز نمیخواد، میخواد حتی همچنان آویزان به اون مملکت بماند، چون سوئد یا انگلیس وقتی شما پناهنده شدید، حالا هر جایی وقتی پناهنده میشن وقتی سر کار نمیرن، خب یک هزینه رو از دولت میگیرن. طرف میگه که ایمیل من داشتم از کسی که در سوئد بود و با تمام احترام به همه ایرانی های سوئدی، وقت این سوئد برداشت نشه ازش، پاسپورت سوئدی داشت، چون من چطور میتونم بیام کانادا پناهنده بشم؟ این نوشن پناهندگی یا مفهوم پناهندگی مثل که جا نیفتاده. پناهندگی برای کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر است و غیر از این هم معنی دیگری ندارد. سیستم در کانادا هم بسیار در این زمینه هوشمندانه عمل میکنه و باهوشه، یعنی اینجوری نیست که هر کسی آمد هر ادعایی کرد، چون که میدونید سیستم اطلاعاتی در کانادا سیستم قوی است، اینطور نیست که هر کسی هر گونه ادعایی کرد بگن بفرمایید شما درست میگید، و کاملا با سیستم آشنان، میدونن چه کسانی جانشان در ایران در خطر است. به صرف این که من دینم رو عوض کردم، نمیدونم به دروغ اومدم مسیحی شدم الان میگیرن منو میکشن، نمیدونم به صرف این که حالا من تمایلات جنسی متفاوتی دارم یا هم جنسگرا هستم چیز شبیه این، به صرف این ادعاهایی که هیچ مبنایی هم میتونه نداشته باشه و هر کسی هم میتونه چنین ادعایی رو بکنه، طبیعتا شما موفق به گرفتن پناهندگی نخواهید شد، به خصوص دوستانی که میان و اینجا با ویزاهای 5 ساله طرف رفته خودش رو کشته به اداره مهاجرت کانادا، اثبات کرده که آقا من آدمیم که میخوام برم اونجا با یک پرپس واقعی برای ویزیت کسی، همون آقایی که خانومی که به من دعوتنامه داده، عمم، خالم، خواهرم، برادرم، الان و ثابت هم کرده که هزینه سفرش رو داره، اومده حساب بانکی توپولی هم ارائه کرده به اداره مهاجرت، از اون طرف هم اومده اعلام کرده که خب نه من اینجا خیلی هم کار دارم توی ایران، اصلا باید برگردم، و افسر قانع شده که ایشون به اندازه کافی دلیل داره که برگرده و دلیل نمیشه که بخواد توی کانادا بمونه، اومده ایشون ویزا داده، حال 5 ساله هم داده. طرف ها میشه میره میگه من میخوام پناهنده بشم، پس چی شد اون همه ادعا؟ تمام آنچه که شما ارائه کردید به اداره مهاجرت اونجا هست، ضمن که الان شما جانتون در خطر از خب ویزای 5 ساله دارید، خب برو بیا دیگه. یعنی اتفاقا این پالیسی دادن ویزاهای طولانی مدت در کانادا که از پارسال شروع شد هدفی جز این ندارد که میخوان عملا شانس پناهندگی رو، قبول پناهندگی رو از افراد بگیرن. اینو خدمت شما بگم دوستان عزیز که اگر به امید پناهندگی دارید وارد کانادا میشید، امید واهیست و زندگی خودتون خراب نکنید. چون به محض اینکه درخواست پناهندگی بدید، اول خیلی سریع رسیدگی میشه، مثل قدیم نیست که طرف درخواست پناهندگی میده دفعه 5 6 تا طول میکشه تا وقت دادگاهش بشه. الان 3 4 ماهه وقت دادگاه میدن و خیلی هم سریع و راحت رد میکنن، و بعدم که رد کردم شما ریموول اوردر میدن، یعنی شما رو اخراج میکنن از کانادا و هیچ وقت هم دیگه نمیتونید برگردید. یعنی هر گونه درخواست دیگه به کانادا بدید رد میشه، به طور اتوماتیک توی سیستم فلگ میشید. بنابراین از این فکر آقای مرتضی بیاد بیرون. امین میگه اگر کسی الان برای مهارت کبک اقدام کنه تو مرحله آخر چقدر زمان بر هستش؟ نمیدانم دوست عزیز، هیچ کس نمیداند در مورد زمان، واقعا نمیشه صحبت کرد چون همین الان تعداد زیادی پرونده هست که بر روز ثبت رو هنوز اعلام نکرده کبک، حتی پرونده هایی که الان هست رو بیان و ثبت بکنن، چه برسد به اینکه بدانیم چقدر طول میکشه. و حالا اگر ثبت همین امروز طول به اتفاق بیفته، شما فرض کنید که یک دوره 3 ساله رو هستیم منتظر بمانید. سینا پرسیده که بنده 3 ماه قبل لند کردم، یا حالا 2 ماه قبل نمیدونم چون چشمم درست نمیبینه، پیار کارت رو گرفتم، همسر و فرزندم سیتیزن هستند، آیا بنده هم محدودیت خود از کانادا دارم یا زمان شامل من نمیشه این برای که پیتم دیده کار؟ اولا که هیچ کسی محدودیت خروج از کانادا نداره، یعنی کسی خودشون از طریق اسپانسرشیپ پیاده داره، هیچ کسی مانع از خروج شما، یعنی چیزی به اسم ممنوع خروجی ما در کانادا نداریم. این وقتی شما میخواید از کانادا خارج بشید میرید رو مستقیم وارد سالن پرواز میشید، کار سکیوریتی انجام میدید، سوار هواپیما میشید، میرید. کسی چک نمیکنه که گذرنامه شما چیه و اینکه حالا مگر اینکه کشور مقصد شما، یعنی هواپیمایی چک میکنه که شما حق ورود به کشور مقصدتون رو دارید. این چیزیست که به ایرلاین مربوطه، ولی سیستم پلیس یا اداره حالا هر چی که اسمش میشه مرزبانی کانادا چون هیچ سیستمی نداره برای اینکه شما رو کنترل بکنه، که پاسپورتتون رو نگاه بکنه و اینکه نظر شما برید. پس ممنوع خروجی نداریم، محدودیت هم نداریم. سوال شما به آنجا برمیگردد که میخواهید بدانید که آیا بحث 2 سال در 5 سال گذشته که همیشه ملاک نظر هست در مورد شما چگونه است. صرف اینکه همسر شما سیتیزن هست و فرزندتون که اصلا تأثیر توی ماجرا نداره، باعث نمیشه که شما اون الزام رو نداشته باشید. شما هم مثل بقیه افراد ملزم هستید 2 سال تو 5 سال رو در کانادا باشید تا اقامتتون حفظ بشه. اما تفاوتی که حالا وضعیت شما داره اینه که اگر خانم شما بیاد این در خارج از کانادا با شما زندگی بکنه برای حالا هر دوره‌ای، تعداد روزهایی رو که همسر کاناداییتون با شما میگذرونه هم جزء روزهایی که شما در کانادا گذرانده اید برای حفظ اقامت محاسبه میشه. باز این تصور براتون پیش نیاد که اون روزها رو میتونید استفاده بکنید بگید خب من در کانادا بودم پس درخواست سیتیزنشیپ هم میتونم بدم. نه، چنین چیزی نیست. شهاب پرسیده که از طریق اچنسی چقدر زمان میبره جواب بگیریم چون در وبسایت اداره مهاجرت زمان کوتاه‌تر شده نسبت به قبل. اچنسی اصلا حساب کتاب نداره، کیس به کیس متفاوت است. زمانهایی رو هم که در سایت اداره مهاجرت در مورد هر برنامه ای نوشتند چرت است، هیچ مبنایی نداره، چون اینا رو همه رو عملا پیش از اینکه هارپر بیاد، یعنی در زمان لیبرال ها قبل از اینکه کانزرواتیو ها برای 10 سال بیان در همه چیز رو تخریب بکنن در حوزه مهاجرت، یک مبنایی داشت که بعد هارپر به رسم حالا بعضی رؤسای دولت وطنی که می اومدن همه کار میکردن در آمارها، ایشون هم این عادت رو داشت در گزارش دهی به مجلس، در ارائه آمار اطلاعات، هر جور که دلشون میخواست رفتار میکردن، از جمله اینکه این اعداد رو هم همینجوری بدون حساب کتاب تغییر داده بودن و این بالا و پایین شدن این اعداد. اینکه چقدر الان لیبرال ها در این بخش از سیستم اداره مهاجرت اصلاح ایجاد کردن واقعا نمیدونم، ولی همچنان میدونم که آنچه که در اداره در سایت اداره مهاجرت نوشته است نسبتی با واقعیت ندارد. و حالا چه در مورد ایجنسی چه در مورد دیگر. خب مرتضی یک سوالی کرده که من بایستی که اینجا به عنوان یک ویدیوی مستقل هستم شاید این رو منتشر بکنم که دوستان ما در، چون گله هایی از دفتر تهران میشه که حالا سوال ایشون اینه که کارمنده دفتر تهرانتون خیلی بد اخلاق و بی‌حوصله جواب میدن، طوری که آدم دوست داره زودتر تلفن رو قطع کنه. من اگر یه همچین ایمپرشن یا احساسی به شما داده شده به عنوان رئیس مجموعه از شما عذرخواهی میکنم، اما مجبورم که این توضیح رو بدم و از اینجا به بعد به عنوان یک ویدیو مستقل این حالا باید منتشر بشه. از اینجا به بعد عرض کردم بخاطر اینکه آنچه که قبلا گفتم رو نمیخوام در ویدیو مستقل بیاد. خب و آن اینکه در تماس با دفتر تهران، خصوصیت دفاتر ما در ایران، خب این خصوصیت در خارج از ایران هم هست ولی خب خیلی کمتر، اینه که ما تلفن های زیادی رو دریافت میکنیم. تلفن هایی که دریافت می شود، یعنی چون عادت ما ایرانی ها به تلفن زدن نه، یعنی ما ملت شفاهی هستیم، دوست داریم که زنگ بزنیم و دوست داریم با یه نفر صحبت بکنیم، این جز عادتمونه، حالا بد و خوب هم نمیشه اسمش رو گذاشت. خب تمایل به تماس تلفنی گرفتن خب زیاد است، حجم تماس های تلفنی هم زیاده. خب حالا یه بخشش مال موکلین هست که اینا دایرکت میشه، یعنی کسانی که با ما قرارداد دارند میدونن که مثلا با داخلی فلان باید تماس بگیرن و چه کسی بایستی که باهاشون صحبت بکنه. اونهایی که برای گرفتن اطلاعات یا اینکه آیا آقا اصلا من میخوام مهاجرت بکنم ما یه شرط اقدام رو دارم یا ندارم زنگ میزنن، خب اینها هم حجم زیادی هستن. توصیه من به دوستان این هست که با دفتر تهران ما تماس تلفنی نگیرید، نه به این معنی که اگه تلفن بگیرید کسی بهتون جواب نمیده، نه، بلکه که نتیجه بهتری بگیرید عرض میکنم. اگر شما میخواید بدونید که وضعیت شما در ارتباط با اقدام برای مهاجرت چگونه است، توصیه من این هست که تشریف ببرید در سایت campars.com یا parscanada.com. اونجا یک فرم ارزیابی رایگانی میبینید که اگر اون فرم ارزیابی رایگان رو تکمیل بکنید شما به طور اتوماتیک وارد سیستم میشید. اولا ایمیل دریافت میکنید که این فرم شما دریافت شده، از شما تشکر میشه. دوما کارشناسان ما، بخش از کارشناسان ما کارشون این هست که به طور روزانه این فرم ها رو رسیدگی میکنن و جواب مختزی رو به فرد میدن، یعنی میگن که شما میتونی اقدام کنی یا نمیتونی، اگر میتونی در چه کاتگوری یا برنامه میتونی شرکت بکنی. این اتفاق ظرف قاعدتا هم ظرف 3 روز بیفته، حالا ممکنه گاهی تا 1 هفته هم طول بکشه. برای این فرم ارزیابی رو پر بکنید و 1 هفته هم به ما اجازه بدید که این رو بررسی بکنیم. اگر تماس تلفنی داشتید و اگر تجربه بدی داشتید، باز من خواهشم این هست که فرمی در سایت هست به اسم، یک آیکونی در سایت ما هست parscanada.com و یا campars.com که اسمش هست تماس با مدیریت، یک فرمی باز میشه که این فرم خیلی ساده است و شما تجربه خودتون رو از تماس با دفتر ما به من اعلام میکنید، یعنی اون برای من مستقیم میاد و من اینها رو تک تک پیگیر میشم که اگر یک کسی، چون خب ما تعداد زیادی کارمند داریم که به هر حال یکی از روش های کنترل همکاران هم این هست که اگر خدای نکرده از چارچوب خواست مورد نظر ما خارج بشون، ما بتونیم اطلاع داشته باشیم و همینطور که بتونیم ماجرا رو مشکل رو حل بکنیم. بنابراین نگران این که به قول این بعضی از دوستان این که حالا کسی کارش رو از دست بدهد و اینها نباشید. ما اولین کاری که میکنیم این نیست که طرف رو با ما از مجموعه جدا بکنیم، ولی بسیار کار خوبی خواهید کرد اگر که اون فرم تماس با مدیریت رو تکمیل بکنید و بگید که اگر باتون برخورد بدی شده تو اونجا اعلام بکنید با اسم و مشخصات و زمان تماس. ولی خواهش هم از شما این هست که از اون فرم تماس با مدیریت برای سوال و جواب با من در ارتباط با موضوعات مهاجرتی و یا اینکه آیا اقدام برای مهاجرتتون امکان پذیر هست یا نه استفاده نکنید، چون اون از مسیر خودش خارج میشه. بنابراین خواهش ویژه من از دوستان این هست که اگر قصدتون مهاجرت هست یا میخواید بدونید وضعیتتون برای مهاجرت چه هست، حتما فرم ارزیابی رایگان رو در سایت پر بکنید و رسیدگی میشه، حتما جواب میگیرید. دو نکته رو هم در تکمیل فرم رعایت بکنید. یکی اینکه مطمئن بشید ایمیل شما به درستی اونجا نوشته شده، چون خیلی از دوستان به من ایمیل میزنن که آقا ما مثلا فرم رو پر کردیم 10 روز گذشته خبری نیست. رفتم چک کردم دیدم که نه، بهش جواب داده شده، ولی جوابش اون ایمیلی که در فرم ارزیابی نوشته با اون ایمیلی که با من تماس گرفته مشابه هست، یکی نیست. یعنی یک اشتباه اسپلینگ در نوشتن ایمیلش در اون فرم داشته. و چون سیستم به طور اتوماتیک وقتی جواب میدن به اون آدرس ایمیلی که در فرم درج شده پاسخ میدن، اگر اون ایمیل رو اشتباه نوشته باشید هرگز پاسخی دریافت نمی‌کنید. یکی دیگه از مشکلات همین است که گاهی این پاسخ‌های ما وارد این باکس اسپم افراد میشه، یعنی سیستم ایمیل فرد اون رو به اشتباه تشخیص میده که اسپم است یا جانک میله و اینو میبره توی جانک میل و ایشون نمیبینه. بنابراین وقتی فرم ارزیابی رو پر میکنید از یک طرف مطمئن باشید که ایمیل درستی رو وارد سیستم ما کردید، دوم حتما جانک میلتون رو هم چک بکنید که ایمیل ما به اشتباه توسط سیستم ایمیل شما به جانک میل یا اسپم اینباکس شما نرفته باشه. این دو نکته است. در غیر این صورت شما اصلا نیازی به تماس با دفتر ما ندارید، چون وقتی این فرم رو پر میکنید کارشناسان ما با شما تماس میگیرن و این اتفاق خواهد افتاد. ولی در هر صورت تماس تلفنی با دفتر ما امکان پذیر هست، ولی این بهترین مسیر برای رسیدگی به وضعیت شما این نیست. و اگر هم خدای نکرده خارج از چارچوب حالا استاندارد با شما صحبت شد یا اینکه چنین احساسی کردید، حتما به ما اعلام بکنید که من بتونم موضوع رو پیگیری بکنم. یکی از حالا روش‌های رسیدن پیامتون به من همین است که ایمیل بزنید به info@horsecanada.com. من حتما رسیدگی خواهم کرد، بدون استثنا این موارد خیلی جدی بررسی میشه. خیلی ممنونم از لطف شما. آقای مرتضی، و خواهش میکنم که حتما به من بگید که در چه زمانی تماس گرفتید و با چه کسی صحبت کردید. حتی زمانشان رو بگید، توی سیستم همه چی ضبط میشه، همه چی مشخص هست که چگونه کدام کارمند یا همکاری با شما صحبت از سر بی‌حوصلگی داشته. خب شهاب میگه که اینکه مشخص نشده قانون جدید سیتیزنشیپ از کی اجرایی خواهد شد. نه، همین روزها منتظریم، گفته بودم پاییز و باید منتظر باشیم، هنوز خبر نیست. خب نوشتن که لطفاً پویا، لطفاً توضیحی در مورد تفاوت تایید مدرک برای مهاجرت طریق اکسپرس انتری و تایید مدرک برای کار در کانادا بدید، ممنون. ببین، تایید کار مدرک برای کار در کانادا، خب برای خیلی از کارها شما اصلا نیاز به تایید مدرک ندارید. اگر که مدرک شما یا دقیقا کار شما جز مشاغل رگولیتد باشد، در این صورت بایستی که مدارک شما توسط، چون میخواید وارد یک نظام بشید دیگه، نظام مثلا پرستاری یا نظام مهندسی، بر بعضی از اشتای مهندس لازم برای خیلی لازم نیست. اگر قرار است این کار رو بکنید، این ارزیابی مدرک توسط همون مقامات استان انجام میشه. پس برای کار اولا لزوما لازم نیست، یعنی اتفاق لازم نیست که بیفته. دوما اگر قرار باشه بیفته، در اون چارچوب خاص در ارتباط با رشته شما بایستی مرجعش مشخص میشه. در مورد اکسپرس انتری، ولی خب نه، این از اون زاویه نیست، از زاویه دیگری است و بایستی که در چند مؤسسه ای که تعیین شدند برای این برای این کار، که البته کاملا هم الان دیگه شکل فرمالیته پیدا کرده، بایستی تایید بشه. ولی تاییدیه مثلا WES لزوماً برای اون نظامی که شما میخواید باهاش وارد صحبت بشید برای گرفتن لایسنس کار در استان مربوطه، لزوماً مناسب نیست. خب ارشیا میگه که سپاس بابت برنامه خوبتون. سوالی داشتم با توجه به اینکه در گرفتن ویزای تحصیلی برای سفارت اکثر کشورها برگشت دانشجو مهمه، اقدام همزمان برای ویزای تحصیلی کاری ریسک نداره؟ ما اقدام همزمان برای دانش تحصیلی یا ویزای تحصیلی و کاری نداریم، مثلا چنین چیزی نمیشه. اگر منظورتون از ویزای کاری ورک پرمیته، اگر بحث مهاجرت هست خب اون قصه دیگه است و ویزای تحصیلی و ویزای کار رو همزمان نمیتونید درخواست بدید، چون که شما یا قرار برید تحصیل کنید یا قرار برید کار بکنید. اما اگر منظورتون ویزای تحصیلی و مهاجرت هست، میشود، ظرافتی داره که بایستی رعایت بشه. لیلا میگه که من 6 ماه پیش فایل نامبر فدرال در سرمایه گذاری کبک رو دریافت کردم، هنوز مدیکال من نیومده، چقدر زمان میبره؟ بعدش چقدر ویزا چقدر زمان میبره؟ من فکر میکنم شما حداقل 1 سال دیگر رو هم هستید تا زمانی که ویزاتون بیاد و کمتر از 1 سال حساب نکنید تا زمانی که ویزاتون رو بگیرید. میگه حالا کی مدیکالتون میاد، چه از ظرف 6 ماه آینده مدیکالتون بیاد، ولی کمتر از 1 سال حساب نکنید برای گرفت تا زمان گرفتن ویزاتون. خب بچهای فیسبوک هم چند سوال رو کردن که فکر میکنم که بله بسی یکی دوتا سوالات اونها رو جواب بدیم. رضا تیموری در فیسبوک سوال کرده که سلام مختلف، من با داشتن ملیت بلژیکی دارای شغل و منزل شخصی و نیز مدرک دانشگاهی در این کشور میباشم و قصدم به کشور کانادا مهاجرت کنم و در آنجا به زندگی ادامه بدهم، شما بهترین روش برای کسب وام در شرایط من رو چه پیشنهاد میکنید؟ با توجه به اینکه آینده در سفارت کانادا در بلژیک سمینار در تبدیل کاری که کشور کانادا متقاضیان مهاجرت برگزار خواهد شد با تشکر. خب به حضور شریف جناب رضا تیموری عرض بکنم، اینکه شما در بلژیک هستید، ملیت بلژیکی دارید، یا در انگلیس باشید با ملیت انگلیسی، یا در امریکا با ملیت امریکایی، یا در ایران با ملیت ایرانی، از جهت مهاجرت به کانادا هیچ تفاوتی نمی‌کنه. برای مهاجرت به کانادا بسید در یکی از برنامه های مهاجرتی موجود کانادا واجد شرایط باشید، اقدام بکنید، امتیاز کافی رو داشته باشید، قبول باشید، تشبیه. این که حالا بندورتون آمدن به کانادا است، خب با توجه به اینکه شما ملیت بلژیکی دارید، شما میتونید پیگیر کار باشید در کانادا و LMIA بگیرید و ورک پرمیت بیاید و وقتی با ورک پرمیت آمدید اینجا بعد از 1 سال کار کردن در کانادا با ورک پرمیت معتبر شرایطی میتونه ایجاد بشه. به نظرم همون سمینار رو برید ببینید که چه امکانی رو بهتون پیشنهاد میکنه از زاویه کار. اینا در بحث مهاجرت هیچ تفاوتی بین شما و دیگران نیست. داشتن منزل شخصی و اینها هم تأثیری در ماجرا ندارد. میتونید به فرم ارزیابی رو در سایت ما تکمیل بکنید و شرایطتون بررسی بشه. سجاد اکبری میگه که متولد 75 ساکن تهران، داره فوق دیپلم معماری معدل انقدر، الان مشغول ترمیم کارشناسی. سوالی که دارم اینه که با توجه به اینکه مشغول سربازی هستم، چطور میتونم در کوتاه زمان ممکن بعد از فارغ التحصیلی در کانادا اقامت کنم؟ با چه روشی اقدام کنم؟ و و و خب اینکه برادرم همسرش بعد از مدت 5 سال برای سیتیزن رسمی شدن در کسب و کار معنی شرکت مهندس ساختمان تأسیس کردن و اینها هم نوشتن. شما دوست عزیز من، اولا ننوشتید که چقدر زبان بلدید. فرم ارزیابی رو پر بکنید. اینکه مشمول هستید، خب الان دانشجو هم هستید، میتونید پاسپورت داشته باشید و میتونید هم حتی اقدام بکنید و مشکلی از زاویه ندارید. منتها بحث زبانتون رو فکر می‌کنم خیلی براتون مهم نبوده و به هر حال بایستی که فرم ارزیابی رو پر بکنید تا همه جوانب بررسی بشه، ببینیم که برای شما چه امکانی ممکن است که باشد. خب خب رسیدیم باز به بچه های اینستاگرام. فرشید نوشته که نمیدونم سوالم منطقی هست یا خیر. سوال لازم نیست سوال خیلی منطقی باشه، شاید سلیقه‌ای باشه، ولی دوست دارم نظرتون رو بدونم. من بین انتخاب رشته MBA و آشپزی موندم، راستش میخوام بدونم کدام یک بعد از فارغ التحصیلی امکان پیدا کردن کار داره. خب هر دوتاش امکانه و اخذ اقامت راحت به نظر شما خیلی برام مهم نبوده. بعد اشت کار جرده بیدار میکنم بزر نیست و اتو باید بسیون رو پرشبه خواهی کنم داشتون تو ما سیستر مجرد و فوق و فلان. خب ببین فرشید عزیز، فول سانس هنر، 6 سال سابقه بیمه شما آشپزی ریاست جنرال، وضعیتتونم که خوبه خوشبختانه. ببینید آخه این سوال همون که گفتید، سوال که اینجا غیر منطقی باشه، خیلی خیلی منطقی نیست و اصلا چطوری بهتون بگم، به این آشپزی و MBA موندن خب یه کمی بامزه است. اینکه تو کدوم دوتا کدومش کار پیدا میشه، تو هر دوتاش کار زیاد پیدا میشه، به خصوص تو آشپزی شاید بیشتر هم کار پیدا بشه. و تو ببینید که علاقتون به چیه، ببینید که دوست دارید در آینده درگیر چه کاری باشید، درگیر پخت و پز باشید یا درگیر کار و میز و اداره و این داستان ها. بنابراین به نظر میاد که با توجه به اینکه سابقه بیمه شغل آشپزی رو هم داری، حالا جالبه که فوق لیسانستون هم هنره، شاید بهتر باشه که همون آشپزی رو بچسبید. به نظرم براتون یعنی به نظر میاد که تو موفق تر خواهید. وای آسمان میگه مدرک من کارشناسی معماری طراحی محیط بیرونی است. میخواستم بدونم میتونم از امتیاز انوایرمنتال دیزاین استفاده کنم. از ذات اون پست نگونه سیلبسش یکی است برای مواجهه که بید. شما از فرم ارزیابی رو پر بکنید، چون در اینجور موارد من جواب قطعی نمیدم. فرم ارزیابی رو پر بکنید، ازتون وقت مشاوره بهتون وقت مشاوره میدن، مدارکتون میبرید و دقیق بررسی میشه و بعد بهتون اعلام میشه و نظر وزارت علوم البته این وسط هیچ مبنا نیست، اینکه نظر وزارت علوم چیست مبنا نیست. در مورد هزینه دانشگاه بگید، این رو مژده نوشته. هزینه دانشگاه در چه رشته ای، در کجا، در کدام دانشگاه، در برای خوندن چه رشته ای، در چه مقطعی؟ ولی خب حالا فرق میکنه، استان به استان فرق میکنه، بعدم این که شما وضعیت اقامتتون چی باشد فرق میکنه. برای دانشجوی خارجی در کبک شما سالی مینیموم 15,000 دلار در نظر بگید به اون شهری دانشگاهی، در خارج از کبک شاید باید مینیموم 20 تا در نظر بگید. ولی به هر حال اینها همه ی هزینه ها در مورد شما، شما وقتی تصمیم گرفتید درسی رو بخونید در یک دانشگاه تشریف ببرید و در سایت همون دانشگاه ببینید که شهریه رشته شما، مقطع شما چیست. وای آسمان نوشته رشته مطمئن شده رشته اعلام شده کبک هست. خب که هست یا نیست بحث ما نیست، بحث اینه که آیا رشته شما قابل ارائه به اون عنوان هست. به طور خیلی بعید میدونم که چنینه، چون عنوان رشته مهم هست، خیلی بعید میدونم، ولی به هر حال واسه بررسی به جدش ببرید، فرم ارزیابی رو پر بکنید، بررسی بشه در خدمت شما هست. مهدی افرا میگه من مهندس مکانیک با گرایش تاثیرات هستم، 35 سال داره یک فرزند مجرد، آیا میتوانم به یک روشی بیام کانادا؟ آقای مهدی عزیز شما توجه نکردی به عرض اولیه بنده و آن اینکه فرم ارزیابی رایگانمون رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید یا parscanada.com، ما در خدمت شما هستیم برای بررسی وضعیتتون. و عرض هم کردم خدمت دوستان عزیز که سعی کنید تماس تلفنی با تهران نداشته باشید و برای سوالاتتون در این ارتباط که آیا شانس اقدام دارید یا ندارید، اون فرم رو اگر پر بکنید بهترین جواب رو میگیرید و با بهترین مکانیزم، که اون سیستم کاملا مکانیزه از سالها پیش اینطوری بوده، چیز جدیدی نیست و ما بهترین برنامه موجود رو به فرد پیشنهاد میکنیم و خب از طریق ایمیل هم هست و افراد کمتر اذیت میشن که حالا پشت خط بمونن. خط خطوط تلفنی ما به در هر صورت محدود است و توان پاسخگوی تلفنی واقعا محدوده. نوشتن که سجاد نوشته من دقیقا متوجه نشدم باید چه کار انجام بدم، فرم درخواست رو پر کردم جوابی به من ندادم، من شما اگر راه هم میکنید. خب بلافاصله که فرم درخواست رو پر میکنید که جواب نمیگیرید، جواب رو ظرف 3 تا 7 روز میگیرید. اما اگر حالا عجله داشته باشید میتونید یه ایمیل به info@parscanada.com بزنید و بخواید که فرمتون رو تر هم بررسی بشود. اگر هم جوابی نگرفتید، عرض کردم 2 دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلش اینه که شما ممکنه جواب ما رو ایمیل شما اسپم کرده باشه، یعنی وارد جانک میل شده باشه، و دلیل دیگرش هم میتونه این باشه که به درستی ایمیلتون رو وارد نکردید. حالا این با مزه است که بگم، ولی خب خیلی از دوستان وقتی ایمیلشون رو وارد میکنن یه www پشتش میگذارن، یعنی بسیاری از افراد نمیدانند که این تریپل دبلیو یا دبلیو 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 دات سامسینگ یا یه چیزی، به هر حال مثلا campus.com آدرس وب، آدرس وبسایت ایمیل شما اینو توش نداره. یعنی اگر ایمیل من مثلا ali@campus.com هست، وقتی میخوام ایمیلمو وارد بکنم بعد بنویسم ali@campus.com، نه بعد بنویسم www.ali@campus.com. این غلط است و خیلی از دوستان این اشتباه رو میکنن. تا حدی که ما در فرممون تذکر دادیم، لطفا دقت بکنید که قبل آدرس ایمیل شما www. ندارد. این نکته ایست، برای رعایت بکنید و ما در خدمت شما هستیم و شما خواهید گرفت. لینک فرم ارزیابی رو الان دوستان در فیسبوک و اینستاگرام هر دو جا براتون میذارن که داشته باشید دوستان عزیز، که ما برای دوستان براتون رو پیدا بکنم. خب امید میگه که من از طریق PQ CSQ گرفتم برای PR اقدام کردم، مدت 14 ماه است که از ارسال مدارک برای PR گذشته، چه راهی رو برای پیگیری پیشنهاد میکنید؟ میدونم که خیلی منتظرم برای PR بشه و 16 ماه 17 راست. واقعیتش اینه که هیچ پیشنهادی ندارم. به نظر من باید صبر بکنید، چون در قدم مرحله بررسی امنیتی است و کار زیادی نمیشه کرد، بایستی صبوری کرد و منتظر ماند. اگر حالا به بالای 20 ماه برسد، اون وقت من توصیه میکنم که واقعا منده مصر رو داشته باشیم، یعنی به دادگاه فدرال شکایت بشه و درخواست رسیدگی سریع به پرونده بشه که اسمش منده مصر است. خب پریناز میگه که آیا پرونده‌های کبک 2015 کاغذی هم وریفای شدن حتی اگر آپدیت نگرفته باشن؟ من موکل خودتون هستم. موکلین ما سوالاتشون رو حتما بستی به من ایمیل کنن. فضای آنلاین برای موکلین نیست که سوالات خاص بکنن، ولی پاسخ منفی است، هنوز اتفاقی در مورد این پرونده‌ها نیفتاد. مریم میگه اگر مدرک لیسانس داشته باشم و برای دوره 1 یا 2 ساله کالج اپلای کنم میشه پس از پایین دوره کالج برای پی کیو اقدام کرد؟ بله، هیچ ربطی به مدرک شما نداره. شما وقتی 2 سال در یک مؤسسه، حالا میگم 2 سال، یعنی 1850 ساعت رو در یک مؤسسه کبکی بخونید، فرقی نمیکنه شما قبلا لیسانس داشتید یا دکترا داشتید یا دیپلم، شما الیجیبل میشید برای اینکه اقدام کنید در برنامه پی کیو. دوست عزیزی نوشتن که برای دفتر ونکوور احتیاج به نیروی کمکی در زمینه مهاجرت دارید؟ نه متاسفانه، ما در ونکوور فعلا اوپنینگ نداریم. خانم مهتاب مدیر دفتر ما در ونکوور هستند که ایشون اگر زمانی نیاز داشته باشن اعلام میکنند و در این زمینه اقدام میشه و خوشبختانه هنوز مشکلی وجود نداره و فعلا نیروی بیشتری در ونکوور نیاز نیست. از اینکه علاقمندی خودتون رو به کار با کمپارس اعلام کردید البته از شما بسیار متشکرم. پرناز میگه که آیا همه پرونده 2015، این که سوال تکراری است، من 2-3 سال سابقه کار اوکی کردم، حالا نوشته AMLK نوشتن، نمیدونم اوکی کردم یعنی چی، امیدوارم داشته باشید این اوکی کردم. به هم گفتن متنی که میخوام رو بهشون بگم کار خود من هوش مصنوعیه، سابقه کاری که واسم اوکی میکنن جعلیه و دیگه شرکت کامپیوتری سابقه کار بدون بیمه است. نه عزیزم، کار جعلی و سابقه کار بدون بیمه و اینها هیچ کدوم مشکل شما حل نخواهد کرد، لطفا وارد این مسیر نشوید. سابقه بدون بیمه هیچ شانسی برای مهاجرت ندارد و لطفا اصلا وارد این فضا نشید. آیا عضویت در نظام مهندسی، این رو فرزان پرسیده، آیا عضویت در نظام مهندسی ساختمان ایران مناطقی که جواز مسابقات دانشگاه دورای مدیریت در کاریابی در کانادا مفید است؟ بران همه اینا در رزومه شما نوشته میشه و میتونه مفید باشه، نه اینکه فکر کنید گارانتی میکنه کار پیدا کردن شما رو، ولی به هر حال در شرایط مساوی با دیگری شما رو برتر میکنه. ولی خب برای در رزومه نویسی و اصول رزومه نویسی رو بدانید و بایستی که مطابق استاندارد رزومه بنویسید. حالا اینها هم میتونه اون رزومه شما رو پربار بکنه، بیش از حد روش حساب نکنید ولی مفید هست. خب آقای MLK هم دارن توضیح میدن که منظورم از جعلی بودن این هست که من در اون شرکت کار نکردم. نمیدونم چرا یه دفعه سوالات رو از دست دادم. حالا برای هر چیزی که منظور شما هست از جعلی بودن تفاوتی نمیکنه. وقتی میفرمایید جعلی است دیگه باش چند فرق نداریم. خب بعد از سوال آقای MLK در ارتباط بحث جعلی بودنه، حالا سابقه بیمه و اینها، من نمیدونم چی شد که سوالات رو از دست دادم. دوستان عزیزی که بعد از این مورد سوالشون نوشتن و هنوز جواب هم نگرفتن، میتونن سوالشون رو لطف کنن و دوباره بنویسن که ما خدمتشون جواب بدیم، چون نمیدونم چی شد که اینطوری شد، ولی اینطوری شد. تعدادی سوال رو از دست دادم، ولی در این حال فرصت زیادی هم نمانده و ما فقط 3 دقیقه تا پایان برنامه‌مون داریم که به طور اتوماتیک اینستاگرام در حقیقت ویدیو رو متوقف میکنه، هرچند که فیسبوک این لطف داره که سر 1 ساعت برنامه متوقف نمیکنه. خب من بار دیگر تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و این 1 ساعت رو بیننده و شنونده ما بودید. من برای کسانی که الان گیرنده خودشون رو باز کردم، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. شرکت کمپارس از طریق شما میتونید باش ارتباط برقرار بکنید، از طریق دفاترش که در تهران، اصفهان، شیراز، هنوز بیان به زودی شیراز چون داره تجهیز میشه ولی هنوز استارتش نخورده، مونترال، ونکوور و تورنتو. به همه دفاتر ما فقط با وقت قبلی مراجعه بکنید لطفا. برای گرفتن وقت البته میتونید از ایمیل استفاده بکنید. برای مشاوره با خود بنده بایستی که اگر در مونترال یا تورنتو هستید میتونید وقت بگیرید برای مراجعه حضوری از طریق تلفن های ما، که تلفن های ما هم در سایت parscanada.com و canpars.com در بخش تماس با ما هست. از طریق تلفن یا ایمیل میتونید درخواست وقت بکنید. برای کسانی که در تورنتو و مونترال نیستند میتونن از طریق با وقت قبلی مشاوره تلفنی بگیرند و من در خدمتشون هستم. همون عزیزانی که در ایران هستن، البته وقت مشاوره محدود هست چون زمان زیادی رو از من میگیره و کارهای اصلیم گاهی اوقات نمیرسم، بنابراین ممکن است که برای گرفتن وقت مشاوره کمی معطلی داشته باشید، یعنی زمان طولانی تری رو بهتون بدن برای یک یا دو هفته یا گاهی سه هفته بعد. ولی برحال از این زاویه هم من عذرخواهی میکنم که واقعا وقتم محدوده و نمیتونم که هر زمان که شما وقت بخواید خدمتتون باشم. ولی ارسال ایمیل میتونه راهی باشد برای سوالات کوتاه و چیزایی که میشه در چند خط جواب داد. اما اگر مرحله مشاورتون طولانی هست، حتما بس وقت مشاوره بگیرید. برای تماس با دفاتر عرض کردم سعی بکنید از تلفن استفاده نکنید. اگر میخواهید که وقت یعنی وضعیت خودتون را از جهت اقدام برای مهاجرت بررسی بکنید، حتما فرم ارزیابی رو در سایت campars.com و یا parscanada.com تکمیل بکنید و همکاران ما به شما برمیگردن. و فکر میکنم بچه های اینستاگرام دیگه ما رو نمیبینن و اول با اینستاگرامی ها خداحافظی میکنم و بعد با فیسبوکی ها فعلا ادامه میدیم نکاتی رو که میخواستم عرض بکنم. و اینکه عرض کردم ایمیل رو میتونید برای من بفرستید به info@canpars.com یا ali@canpars.com، فرقی نمی کنه. اگر تجربه ای از تماس با دفاتر ما داشته، چه این تجربه مثبت بوده چه منفی، لطف کنید از طریق فرمی که در سایت پارس کانادا و کمپارس هست برای تماس مستقیم با مدیریت استفاده بکنید و تجربه خودتون رو به من اعلام بکنید. در ارزیابی همکاران ما بسیار مؤثر هست و اونایی که خب برای راضی بودن و تماسی که دارن تجربه خوبی بوده، باعث میشه که ما اون همکار عزیز رو تشویق بکنیم و اگر که اون تجربه منفی بوده پیگیری بکنیم که چرا منفی بوده و اینکه چه اقدامی رو باید انجام داد متناسب با اون اتفاقی که افتاده. برای خیلی ممنونم از همراهی شما. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو مونتریال، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 شب به وقت تهران در اختیار شماست. شما ما رو در فیسبوک در صفحه ایرانیان کانادا و دیگر صفحات ما میبینید، همینطور صفحاتی که دوستان عزیزی که در فیسبوک ما رو شیر میکنن. شما ما رو در اینستاگرام، یوتیوب، تویتر، گوگل پلاس هم میبینید و همینطور در وبسایت اینترنتی پرنیان.tv. و عزیزانی که از جیلویز استفاده می کنن، جیلویز باکس رو دارن، ما رو در کانال 195 جیلویز می تونن ببینن. از لطف همراهی شما با پرنیان تیوی ممنونم و شما رو تا هفته دیگه همین ساعت به خدای بزرگ می سپارم.